لفظ و معنا، بررسی موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهائی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم و این برنامه لفظ و معناست. ما در این برنامه موضوعات مهم اجتماعی را مورد بررسی قرار میدیم و همینطور از دریچه نگاه آینه باهایی هم به اونها ناظریم. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم ببینم.
وقت گرانبهای شما و شنوندگان عزیز هم بخیر، منم خیلی سعادتمندم که خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در برنامه پیش ما راجع به موسیقی صحبت کردیم، راجع به پیدایش اون صحبت شد، بررسی هایی در مورد تحول اون شد و همینطور نکته بسیار مهمی که ذکر شد و خیلی روش تاکید داشتید این بود که ایرانیان به موسیقی به عنوان یک زبان الهی نگاه میکردن.
بله،
و
بله.
بسیار اونو تقدیس میکردن.
درست.
سوال اینجاست که پس از هجوم اعراب به ایران و فرو ریختن سلسله ساسانی، چه اتفاقی برای موسیقی افتاد که بسیار خار و خفیف و ذلیل شد؟
بله، این البته اتفاقی است واقعا در تاریخ ایران حیرت زده میکنه وقتی آدم به تاریخ مراجعه میکنه. چطور یه همچین فرهنگ غنی از هنر میتونه تبدیل بشه به یه ضد فرهنگ یا ضد هنر؟ این خوبی که از عجیب ترین اتفاقاتی است که رخ داده. و جالب تر از همه این است که در ایران پس از اسلام که اغلب مسلمان شدن، گویی که اصلا بالکل فراموش شد اون موسیقی و اون جنبه های قدسیش و حتی بر خیلی به افراط کشیده شد، تا اینجا که گویی به عمد میخواستن که اون میراث از بین بره، برای اینکه در همین سرزمین معتقد شدن که اصلا موسیقی حرامه و حرمت موسیقی رو در فتواها صادر کردن. این که موسیقی حرام هست در اسلام باعث شد که کمتر توجه بشه به این حیات روحانی و هنری ایرانی ها و ایرانی ها تقریبا به عنوان یک حاشیه به موسیقی پرداختن بعد از اسلام.
سوالی که اینجا به وجود میاد، حالا پیش از این که راجع به حرام بودن موسیقی در آیین اسلام صحبت بکنیم، دلیل اصلی مخالفت با موسیقی چی بود؟
اینجا باید بگیم که تقابل بی فرهنگی با فرهنگ بود و چون اعراب ناقل این بی فرهنگی و بی هنری بودن، نمیتونن درکی نداشتن از موسیقی و جنبه های روحانی اون. فی الواقع میخوایم بگیم که جهل مطلق در برابر علم مطلق قرار گرفته بود. ناخودآگاه چون حاکم جاهل مطلقه، بنابراین نمیتونست هیچ برداشت درستی از این ساحت داشته باشه. اصلا هیچ شناختی نداشتن نسبت به هنر اعراب، هیچ هنری، یعنی حتی هنر فرش بافتن هم اینا نمیدونستن چی هست اصلا. یعنی با یک قومی سر و کار داشتن ایرانی ها، قوم فاتح که به تعبیر ملیح حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی، انقدر اینها جاهل بودن که برابره آمریکا نزدشون افلاطون زمان بودن. یعنی همچین قومی حاکم بشه و میخواد فرهنگ خودش رو به زور بر فرهنگ ایرانی غالب بکنه، ناخودآگاه این پیش میاد که بفهمیم که موسیقی بالکل از دست میره.
خب حالا برسیم سر بحث حرام بودن موسیقی در آیین اسلام.
بله.
آیا واقعا موسیقی در اسلام حرامه؟
ما اینجا باید بگیم که موسیقی در متن کتاب یعنی قرآن یا موسیقی در فتواهای علما، اینجا باید این دوتا رو از هم کاملا تفکیک کنیم.
بله.
و عجیبتر از همه این است که فتوای علما بر اساس هیچ گونه از آیات قرآنی صورت نمیگیره. یعنی در قرآن حتی یک کلمه هم در مورد موسیقی که نیست، بلکه هیچ آیه‌ای وجود نداره که بر حرمت موسیقی دلالت بکنه، به صریح بیان اون رو ذکر کرده باشه.
معمولا علما بر اساس کتاب الهی فتوا میدن.
بله.
چطوره که در این مورد بدون هیچ گونه پایه دینی و الهی فتواهای بسیار بزرگی صورت گرفته؟
بله، این یکی از قصه های عجیب تاریخ اسلام هست. ما در قرآن دوتا آیه داریم که تقریبا مبنای فکری تمام این فتواها شده و اون قول و زور و لهو الحدیثه. میگن این لهو الحدیث یعنی حرفای بی مورد و قول و زور یعنی سخنان بی مورد، شاید همون موسیقی بوده باشه. و عجیب اینه که بسیار از مفسران معتقد بودن که اینا جنبه موسیقی نداشته و اینا به حاشیه رفتن، یعنی چنین متفکرایی که اتفاقا درست فکر میکردن و میگفتن این آیات دخلی به عالم موسیقی نداره، اینا حاشیه نشین شدن. ولی اون افرادی که از اینها تأویل به خطا کردن و اینها رو به موسیقی معول کردن، اینها پیروز شدن. و اینها شاید ما باید فکر کنیم که یه مقدار جنبه‌های سیاسی هم در این قضیه دخالت داشت، بخصوص حکومت امویان، به خاطر اینکه اسلام رو به حاشیه برده بودن، از اصالت انداخته بودن. با قتل حضرت علی امویان حاکم شدن و چون مردم با این نظام چندان روی خوش نشون نمی داشتن و اینها در اصل تعامل با ایرانی ها به موسیقی پی برده بودن، به این جهت پیوند ایرانی موسیقی اموی باعث شد که هرچرا که اینها فکر می کردن بدون هیچ گونه شناختی نفی بکنن. و به این ترتیب هم افکار ایرانی از بین رفت، هم موسیقی به حاشیه کشیده شد به خاطر عنادی که با حکومت اموی و رفتار سیاسی اونها داشتن.
پس این فتواها هم ریشه جهل و سوء تعبیر نسبت به آیات الهی داشته و هم جنبه های سیاسی،
و ما جنبه جهل و جهالت رو بیشتر قائل هستیم. یعنی علما از روی نادانی فتوا دادن به حرمت موسیقی، و این رو میتونیم خیلی عجیب بدونیم، چون در تمام ادیان موسیقی جنبه الهی داره بی استثناء به جز اسلام. فقط در اسلام هست که حرام است موسیقی، و این معماست. حالا این معما رو شما میتونید راحت تر حل بکنید وقتی بفهمید که در خود اسلام هرگز موسیقی از بین نرفت. یعنی تنها امر منهی یا حرامی که این همه تاکید رفته، این همه فتوا در موردش داده شده که حرام است، این همچنان به حیات خودش ادامه پیدا کرد و حتی در برخی از فرق اسلامی جنبه های تقدس خودش رو باز یافت.
همراهان عزیز، این برنامه لفظ و معناست. ما در مورد تغییر تحولات موسیقی در ایران پس از حمله عرب صحبت کردیم. جناب فرید فرمودید که موسیقی در بعضی فرق اسلامی به حرکت خودش و حالا به زندگی خودش ادامه داد.
بله، و حیات پربها و بسیار مقدس خودش ادامه داد.
در کدوم فرق و در فرقه اسلامی؟
بله بله، صوفیا نقش عمده داشتن. صوفیا به عنوان یه فرقه که در قرن سوم حیات اجتماعی پیدا کردن، یعنی شکل رفتار اجتماعی از بقیه فرقه ها جدا شدن، اونها واقعا مقام موسیقی رو به بلندای خودش برگردوندن. و جالب اینه که فرق صوفیه جزء فرقی هستن که بسیار متاثر از ایرانی ها هستن، بخصوص در همون سرچشمه های تصوف اسلامی، یعنی افکاری که معروف کرخی و شبلی و بایزید بسطامی و زنون و اینها داشتن، اغلب اینها متاثر از فرهنگ ایرانی بودن.
پس با این حساب باید رشد و تعالی موسیقی رو در دوران اسلامی و پس از اون در فرق صوفیه جست.
بله، بدون این، بدون داشتن سماع صوفیانه که جنبه تقدس پیدا کرده در آداب صوفیانه، در اغلب فرق اسلامی ما دیگه دنبال موسیقی نباید بگردیم، چون چیزی هم پیدا نمی کنیم. و جالب اینه که ابن ندیم، یعنی مؤلف کتاب الفهرست در قرن چهارم نوشته شده و اخیراً هم چاپ شده، وقتی به این کتاب مراجعه میکنیم که فهرستی از کتاب‌های گوناگونی که در اسلام نوشته شده، یه بخش عمده اون کتاب در مورد موسیقیه. یعنی میبینیم که ایرانی‌ها نه تنها نسبت به دین اسلام و این حرام بودنش جنبه انفعالی نداشتن، بلکه سعی کردن که به ترتیبی حافظان همون اندیشه هم باشن. کتاب هایی در مورد موسیقی نوشته شده این حیرت انگیزه، واقعا باید گفت معماست که چطور میشه در یک دینی، در یک فرهنگی موسیقی اینقدر نکوهش شده باشه و این همه رساله نوشته شده باشه در مورد جنبه های قدسی و جنبه های روحانی اون. سماع صوفیانه، هیچ فصلی از کتاب صوفیان نیست که خالی از این سماع باشه و در هر کتابی که به سماع پرداختن و سماع نامه نوشتن به این مسئله پرداختن که عده‌ای هستن که موسیقی رو حرام میدونن، شاید به این علت ها بوده باشه، ولی موسیقی و سماع سهمی است، حسی است از خداوند و همون فکر ایرانی ها یا یونانی ها رو دو مرتبه ترویج دادن، این که موسیقی مرکبی است برای ظهور خداوند در این جهان.
جناب فرید، این صحبت من درست هست یا نه؟ شاید تفاوت کوچیکی بین نگرش صوفیان به موسیقی و نگرش ایرانیان پیش از اسلام به موسیقی وجود داشته باشه. در ایران پیش از اسلام موسیقی رو به نفسه ها مورد تمجید قرار میدادن،
بله.
ولی در فرق صوفی اون رو در خدمت حالا ستایش خداوند یا اعمال صوفیانه یا سماع خودشون قرار دادن، یعنی در واقع خودش یک ابزاری هست.
بله،
صوفیا
با بحرانی که اون موقع وجود داشته، یعنی حجمه ای که به موسیقی می شده به خصوص، ما بعد انتظار چنین واکنشی هم می داشتیم، ولی در خود تفکر صوفیان هم جمعه قدسی اون همچنان لحاظ می شده، حتی بهتر از اون. به عنوان نمونه میشه به فکر جنید بغدادی در این خصوص پرداخت که نظریه میثاق اون خیلی نظریه مشهوری است. معتقد بود که واقعی الستو بربکم که اتفاق افتاده در قرآن ذکر اون آمده،
بله.
معتقدن که این عهد الست جز محمل موسیقیایی نداشته. خیلی زیباست این قضیه، میگن چون خدا صحبت کرده، خود صحبت خدا باید بر اساس زیبا شناختی صورت گرفته باشه و بعد حتما بر اساس لحن بوده باشه. دقت بفرمایید، جنید که این حرف رو داره میزنه در انتهای قرن سوم هجری است، یعنی جایی است که تصوف اسلامی داره شکل اصلی خودش رو پیدا میکنه. اولین فکری که اینها دارن به بشر عرضه میکنن همون جنبه موسیقی است، یعنی الهیات موسیقی رو تدوین کردن.
درسته.
و این فوق‌العاده دلپذیر و قابل تأمله. شما تصور بفرمایید که استدلال چگونه است. بیش از اون که به نتیجه بیاندیشیم، به نحوه استدلال باید فکر کرد. میگوید چون خدا صحبت کرده و چون خداوند کمال داره، نمیتونسته این صحبت او لغو یا بیهوده یا آری از جنبه های جمال شناختی باشه، زیبا شناسی باشه، از خدا باید حتما به لحن موسیقیایی صحبت کرده باشه. همینجاست که ما داریم میگیم که تفکر فیثاغورسی هم بر این اساس شکرده، همینجاست که میگیم تفکر ایرانی داره رشد میکنه، یعنی که معتقدند خداوند حرف میزنه، حرف او وحی است، وحی باید بر اساس موسیقی صورت گرفته باشه. این چنین نحوی تلقی جز در یه همچین سرزمینی مثل سرزمین ایران نمیتونسته رشد بکنه، سرزمینی که هم سرزمین هنر است، هم سرزمین وحی الهی.
همراهان عزیز، این برنامه لفظ و معناست و ما در مورد تحولات موسیقی در ایران پس از اسلام صحبت میکنیم. جناب فرید، در مورد این صحبت کردیم که موسیقی در فرق صوفیه بسیار پیشرفت کرد،
بله.
و حتی نگاه بسیار والایی به اون داشت.
بله.
شما در مورد نظریه موسیقی افلاک از فیثاغورس بود صحبت کردید و گفته بودید که فیثاغورس هم با تأثیر از ایرانیان همچین نظری نسبت به موسیقی داشت که اون و اون رو روحانی میدونه.
بله.
آیا این شیوه نگاه در فرق صوفی هم رواج داشت و حتی به ظاهر ما اون آیه دیدیم؟
بله، ما حتی میتونیم در رساله اخوان الصفا که جزء قدیمی ترین دارت المعارف فلسفی هست ردیابی کنیم این فکر فیثاغورس و موسیقی افلاک رو. بعد از اون میتونیم حتی به سهروردی اشاره بکنیم، سهروردی شیخ اشراق، که اگر دقت کرده باشید یکی از رسائل او که به زبان فارسی هم هست تنین خوش موسیقیایی داره، حتی به اسم هم همون رو نشون میده، میگه آواز پر جبرائیلی که از رسائل اوست. یعنی معتقده که جبرائیل از هر پر او به جای اینکه به پرواز بیانجامه یا آواز خوشی صادر میشه، و همین نشون میده که وقتی ما در آینه بهائی معتقدیم که موسیقی مرقات است برای عروج ارواح، درست همون تفکر کهن ایرانیان است. یعنی ایرانی ها معتقد بودن که موسیقی ما رو از زمین به آسمان میبره، ما رو مثل یک معراج میمونه، مثل نردبان میمونه که ما رو به سوی خدا میبره. این تفکر نه تنها توی ذهن صوفیان موند، بلکه توی اون مکاتبی از اهل تصوف هم که چندان به هنرها روی خوش نشون نمیدادن هم باز تأثیر خودش رو داشت. مثلا عبدالقادر گیلانی معتقد بود که باید موسیقی رو یه مقداری ما کنترل بکنیم که خدای نکرده باعث لهو و لعب ملت نشه. ولی حتی او هم باز به این قضیه اشاره میکنه که موسیقی جنبه قدسی داره. ابن عربی هم باز در فصل سماکی در فتوحات مکی هست قوقا به پا کرده و حتی مولانا در مثنویش جای جای مثنویش نیست که اصلا به موسیقی توجه نکرده باشه. به عنوان نمونه در مثنوی مولانا میگه که لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچون مشتاقان خیالان خطاب، ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتن این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ است این که خر، می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند کاثار بهش، نقض گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لحن ها بشنوده ایم. همینجور که ببینید مولانا به عنوان نمونه همون فکر فیثاغورثی رو در جبهه تقدس و خوش بودن موسیقی در ساحت الهی که در بهشت داره مطرح میکنه. مولانا شاید قله تقدس موسیقی در تفکر ایرانی باید باشه. حتی اون برای موسیقی جنبه دیگر هنر رو هم مطرح کرد و اون رقص بوده. یعنی میبینید با فکر مولانا دو مرتبه ایرانی ها آشنا میشن با حیات روحانی موسیقی در از اجتماعی زندگیشون. یعنی باز با مولانا موسیقی فقط از یک گوشه در خانقاه ها بیرون میاد، تبدیل میشه به یک عنصر اصلی در زندگی انسان ها. مولانا خراسانی است، مولانا ایرانی است، مولانا مال تمام بشر است، مال همه ابنای نوع انسانی است. فکر او فکر کهنه و اون که موسیقی هیچگاه نمیتونه حرام بوده باشه. هر دینی که فتوا بر حرام بودن موسیقی بده بلکل باطله، بلکل خطاست. بنابراین اگر دین الهی باشه موسیقی جنبه روحانی داره. اگر موسیقی در دینی پیدا بشه که جنبه تقدس نداشته باشه، حرام بشه، این حتما باید بریم که خالی از تصرف افکار شیطانی بشری در اون دینه.
جناب فرید، تا اینجا ما راجع به جنبه‌های روحانی موسیقی صحبت کردیم.
بله.
آیا موسیقی پس از اسلام در ایران جنبه‌های علمی هم داشته؟
به روشنی باید بگیم که قومی که تونسته باشه جنبه روحانی رو بالاخره در یه دینی که معتقد به حرام بودن موسیقی حفظ بکنه، حتما به اون جنبه‌های علمیش هم توجه کرده. ما میتونیم به کتاب بسیار خوبی که یکی از ایرانی‌ها نوشته شده، محمد تقی دانش‌پژوه، به عنوان رسائل موسیقی در ایران مراجعه بکنیم و اونجا با فهرستی از موسیقیدان‌های برجسته آشنا بشیم که از قرن دو سه همینجور بر جای موندن تا به عصر ما رسیدن. شاید قهرمان این قضیه یعنی موسیقی علمی فیلسوف بلند اندیش ایرانی باشه به اسم ابونصر فارابی که کتاب الموسیقی الکبیر او بسیار معروف و مشهوره و به دفعات هم چاپ شده. اونا به جنبه های علمی موسیقی یعنی نوع ریتم ها، موسیقی ها، هارمونی ها، اینا توجه داشتن و حتی بنیانگذار اون مقامات موسیقی هم بودن. همونجور که میدانید ما در ایران باستان صحبت از 12 دستگاه موسیقیایی بوده که ایرانی ها اون رو سخته و پرداخته بودن، اون رو به نحو بسیار کاملی بار آورده بودن. در اثر طوفان اعراب در ایران خیلی از اونها از بین رفت، ولی آهسته آهسته ایرانی ها بر اثر سماع یعنی دل به دل سپردن سعی کردن اون رو یه گونه حفظ بکنن. از اون 12 دستگاه بیشتر از 7 دستگاهش بیشتر به دست ما در برخی از مقامات باقی نمونده، به دست ما نرسیده، ولی همونها حافظان و حاملانش فیلسوفان و بزرگ اندیشانی بودن که سعی کردن جنبه‌های علمی موسیقی رو حفظ بکنن. فی الواقع تلاش بزرگ موسیقی فارابی در این قضیه شاید نقطه عطف تاریخ تحول موسیقی در ایران می بوده باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب فرید که در این برنامه هم با ما همراه بودید.
من هم خیلی مسرورم از اینکه یک بار دیگه فرصت در اختیار من گذاشته شد.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز از شما هم ممنونیم که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. در هفته آینده بیشتر راجع به موسیقی در ایران صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.